أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به مجلس هفتگی خودشون، محفل عرض ارادت محبت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدوار هستیم به برکت عنایات اهل بیت علیهم السلام در این دقایق و لحظاتی که با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمالی رو که اهل بیت عصمت و طهارت برای دوستان و شیعانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب بحث دنیا و آخرت رو در مصباح دنبال میکردیم، ظاهرن تا صفحه 137 بحث رو خونده بودیم، دو پاراگراف بیشتر از صفحه 137 باقی نمونده. همینطوره دیگه؟ بله. دنیا داغ صرف است، اهل دنیا اصلا خنکی را ندیدند، برزخ گاهی گرم و گاهی خنک است. شیعه در دنیا برزخ طی می کند، قیامت خنک صرف است. خب دنیا گفتیم، دنیا اونجاییست که آدم خدا رو نمی بینه. وقتی تو زندگی انسان خدا فراموش شد و دیگه اصلا بویی از خدا نیامد، اونجا میشه دنیای صرف، دنیای محض. وقتی انسان خدا رو ندید داغ میشه. چرا؟ یا حسرت داغش میکنه، یا حسد، یا غصه داغش میکنه، یا نگرانی و اضطراب. آرامش نداره، خنکی نداره فردی که در دنیای محضه. ممکنه لذیذترین غذاها رو بخوره، شیکترین جامه ها رو برتن بکنه، مجللترین خانه ها رو برای اقامت داشته باشه، شیکترین وسیله های نقلیه رو برای جابجایی در اختیار داشته باشه، بیشترین ثروت‌ها رو در حساب‌های بانکیش انباشته باشه، اما خنکی تو زندگیش احساس نمی‌کنه، دائما داغه. این داغی یا داغی غضب که سر دنیا دعوا شده با کسی، یا داغی حرص، یا داغی حسد که یه چیزی از دنیا رو دیگری داره و این نداره و حسد او رو داغش کرده. می‌بینید دیگه همه اینا آدمو داغ می‌کنه. نادود جهنم رو به آدم میرسونه. دیدید دیگه آدمی که عصبانی اصلا بدنش داغ میشه. این یه حرمی از گرمای دوزخه که الانم زده تو بدنش، هم میبینید داغ شده. یا اضطراب نگرانی این که نکنه چیزی رو که دارم از دست بدم، نگرانی این که حالا فردا من چه بکنم اگر اوضاع به وفق مراد من نباشه، حسرت این که چرا فلان چیز رو ندارم، به فلان موقعیت دست پیدا نکردم، همه اینا آدم رو داغ میکنه. تجربه کردیم، حالا چون بالاخره همونطور که تو این عبارت هم بود، شیعه برزخ رو طی میکنه و برزخ یه بویی از دنیا داره، یه بویی از آخرت. لذا گاهی اوقات که تو زندگی خدا فراموشمون شده، دیدی چجوری آدم داغ میشه، چجوری استراب همه وجودش رو میگیره، چجوری نگرانی تمام وجودش رو به لرزه در میاره. اینا رو تجربه کردیم، چشیدیم طعم دنیا رو، چون یه گوشه ای از دنیا، یه بخشی از دنیا تو برزخ هست، آثاری ازش هست. دنیا داغ صرفه، لذا مرفه ترین، ظاهرن خوشگذران ترین افراد دنیا رو هم وقتی شما نگاهشون کنید میبینید داغ وجودشون، خنکی ندارن، اون آرامش رو ندارن. برزخ همونطور که اشاره کردیم برخی از آثار دنیا رو داره، برخی از آثار آخرت. لذا گاهی اوقات که آدم خدا رو فراموش میکنه تو زندگی، غم میاد، حسد میاد، استراب میاد، نگرانی میاد، کینه میاد، عداوت میاد، حرص میاد، حسد میاد، استراب میاد، ترس میاد، همه اینا میان، همه وجود آدم رو داغ میکنن. وقتی آدم خدا رو فراموش میکنه، یه لحظه که غافل میشه، مینه ایداد و بیداد چی شد؟ بعد که به یاد خدا میفته او آتش خاموش میشه، میگه خدا هست، برای چی نگرانی؟ میگه تو تنهایی، خدا هست. الیس الله بکافن عبده، خدا کافی نیست برای بندش که تو مضطربی، برای چی نگرانی؟ یعنی خدا بنده خلق کرده ولش کرده به حال خودش، به فکر اونی، به فکر تأمین نیازهای اونی؟ یعنی همچین تصوری تو راجب خدا داری؟ اگه این تصور راجب یه انسانم بکنی تصور زشتیه. یعنی بگی مثلا یه پدر و مادر فرزندی به وجود آوردن، بعد این فرزند به امان خدا ولش کردن، گرسنه و تشنه و برهنه و همه یه حرفا. اگه همچین نسبتی رو به یه پدر و مادر بدید، اون پدر و مادر بهشون برمیخوره، میگه آخه چطور ممکنه ما به فکر بچه‌مون نباشیم، به فکر فرزندمون نباشیم؟ این چیزی که ما نسبت میدیم به یک پدر و مادر به اون پدر و مادر برمیخوره، چطور ممکنه بشه نسبتش داد به خدا؟ بگیم خدا بنده ای آفریده و به فکر او نیست، او رو رها کرده به حال خودش. خب این نوعی جسارت به خداست، اهانت به خدای متعال. همین که آدم میشینه قصه میخوره، این توهین به خدا. یعنی من کسی رو ندارم، یعنی من درماندم، یعنی کسی به فکر من نیست. خب این اهانت به خداست. خدا نداری تو؟ خدا تو رو به وجود نیاورد؟ و خدایی که تو رو ایجاد کرد، ببینم جاهل نسبت به نیاز تو یا نه؟ جاهل نیست، میدونه تو نیازمندی، فقیره، دستش خالیه که نمیتونه نیاز تو رو برآورده کنه، یا ضعیفه، قدرت نداره، یا نه هم قنا داره هم قدرت، اما بخیله، دلش نمیاد خرج تو کنه از قدرت و قنای خوده، یا نه بی‌عاطفه است، دلش نمیسوزه به حال تو، رحم نداره، رحمت نداره. کدوم یکی از اینا رو راجع به خدا قائلی که نشستی سر غم به زانو نهادی و شروع کردی به غصه خوردن؟ چه جای غصه خوردن؟ چه جای نگرانی؟ ببین وقتی آدم یاد خدا میفته خنک میشه و آتیش خاموش میشه. چه حسرتی داری میخوری؟ او چیزی که او داره تو نداری؟ اگر خیر تو در او بود، میگه ممکن بود خدا به تو نده. یعنی خدا جاهل بود به نیاز تو، فقیر بود، ضعیف بود، بخیل بود، نامهربان بود به تو که یه چیزی به مفید باشه به حال تو داشته باشه ولی به نداده باشه. پس اگه خدا یه چیزی رو به او داده به تو نداده، به این خاطره که خیر تو در او نبوده. پس چه جای حسرت خوردن؟ نشستی داری غصه میخوری، برای چی غصه میخوری؟ فلان چیز از دستم رفته، فلان عزیزم از دنیا رفته، فلان پست و مقام رو از من گرفتن، فلان پول و ثروتم رو دزد برد، آتش گرفت سوخت، نه آبروم رو بردم تو جامعه، دیگه سرمو نمیتونم بلند کنم. و این غصه هایی هم که میخوری بی خوده. کسی غیر خدا تو این عالم کاره اینه. اون کسی که این چیز از تو گرفت خدا بود، حالا به دست یه انسان یا از طریق یه حادثه طبیعی یا از طریق یه عامل ماوراء الطبیعه خدا عمل کرد. در عالم فاعلی غیر خدا نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. بنابراین این چیزی که از دستت رفت، خدا از زندگی تو این رو خارج کرد، غیر خدا کسی نبود. خدا هم که یک پارچه مهر و محبت به تو بود. پس از این به بعد بودن این چیز تو زندگی تو برای تو ضرر داشت. خدا از سر مهر و محبتی که به تو داشت، این چیزی که از این لحظه به بعد برای تو مضر بود، این رو از زندگی خارج کرد، تو رو از گزند او محفوظ نگه داشت. پس جای غصه خوردن نداره. برای چی غصه می‌خوری؟ برای چی حسد می‌ورزی؟ ببینید تمام چیزهایی که آدمو داغ می‌کنه، یاد خدا که افتادی همه حل میشه، همه خنک میشه. برای چی حسد می‌ورزی؟ حسودیت میشه این مثلا فلان چیزو داره تو نداری. حالا البته میدونید حسد با غبطه فرق داره دیگه. حسد خیلی صفت بدیه، خیلی بده. تو روایات داریم همونجوری که آتش هیزم رو می‌بله و نابود می‌کنه، حسد هم ایمان رو می‌بله و نابود می‌کنه. خیلی صفت بدی حسد. حسد تمنای زوال نعمت از فردی که نعمتی داره. مثلا طرف خوشگله، من حسودیم شدم، یعنی شما یه سکته کنی دهنش کج بشه، یه حسد. پول داره، یعنی شما یه دزدی بهش بزنه یا خونش آتش بگیره به خاک سیاه بشینه، یه حسد. قبطه چیه؟ قبطه اینه که آدم تمنا میکنه اون نعمت رو خدا به خود اینم بده. یه خدایا مثلا به اون ثروت دادی به منم بده، به اون قدرت دادی به منم بده، به اون جمال دادی به منم بده، به او فهم خوبی دادی به منم بده، به او توفیق ایمان و عبادت دادی به منم بده. قبطه در مادیاتش هم صفت بدی نیست، در معنویات که اصلا صفت بسیار ارزشمندیه، که میگم عجب نماز شب با حالی خون طرف، خدایا به منم بده، عجب معرفت خوبی داره، خدایا به منم بده. این قبطه است. در معنویات قبطه خیلی هم خوب، در مادیات هم خیلی بد نیست، اما حسد خیلی چیز وحشتناکه، تمنای زوال نعمت از طرف. خب حسد یعنی چی؟ حسد یعنی به جنگ خدا رفتن دیگه. یعنی خدا یا تو بی خود اینو دادی به او، نباید میدادی، چرا دادی؟ اعتراض به کار خدا داره آدم حسود. چرا این اینقدر خوشگل آفرید؟ چرا این اینقدر ثروتمندش کردی؟ نباید میکردی، اشتباه کردی، کار خلافی کردی علیه زبانده. میادم بفهمه که حسد یعنی چی؟ شرمش نمیاد از این که حسودی بکنه؟ خدا رو که یاد بکنه و یقین بکنه که خدای متعال حکیمه و هر کاری میکنه بر اساس حکمته، اگر چیزی به کسی داده حکمت اقتضا کرد، اگه به او داده و به تو نداده اقتضای حکمت این بوده که به او بدهد و به تو ندهد، خیر تو در این بوده که نداشته باشی این رو و خیر او در او بوده که داشته باشه او رو، رشد تو در این بوده که در محرومیت از اون چیز ساخته بشی، پرورنده بشی، رشد او در این بوده که در برخورداری از اون چیز ساخته بشه و پرورنده بشه. چون همه آدم ها که یه جور نیستن، که آدم ها با هم فرق میکنن، روح ها با هم فرق میکنن. و حدیث قدسی رو همه تون شنیدید، دیدید، منم خدمتون عرض کردم بارها. خدای متعال فرمود بنده ها یه جور نیستن که ان من عبادی المؤمنین عبادم لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا و سعت و صحت فی البدن. فرمود یه دست از بندگان مؤمن من هستن که امر دین اونها، باطن اونها اصلاح نمیشه، ساخته نمیشه، مگر اینکه اونها رو در موقعیت ثروت و گشاده روزی بودن و سلامتی جسمانی قرار بدن. فعبدوهم بالغنا و سعت و صحت فی البدن. من خدا هم اونها رو مبتلا میکنم به ثروت، به گشاد روزی بودن، به سلامتی جسمانی. فیصله علیه امر دینه، و در این موقعیت که قرار میگیرن امر دین اونها، باطن اونها اصلاح میشه. و ان من عبادی المؤمنین لعبادم لا یصله لهم امر دینه الا بالفاقه والمسکنه والسقم فی ابدانه. اما یه دسته دیگه از بندگان مؤمن من کسانی هستن که امر دین اونها، باطن اونها اصلاح نمیشه، مگر از رهگذر قرار گرفتن در موقعیت فقر و مسکنت و بیماری های جسمانی. فعبلوهم بالفاقت و المسکنت و سوق. در نتیجه من خدا هم اونها رو مبتلا میکنم به فقر و فاقه، به مسکنت و تهی دستی، به بیماری. فیصله علیه امر دینه، در نتیجه امر دین اینها اصلاح میشه. بعد فرمود و انا اعلم به ما یصله علیه امر دین عبادی المؤمنین. من که خدا هستم بهتر تشخیص میدم که هر کدوم از بندگان مؤمن من امر دینشون، باطنشون، حقیقت انسانیشون با قرار گرفتن در چه موقعیتی قابل اصلاح. دقت میکنید؟ بنابراین اگر کسی رو غنی کرده یا کسی رو فقیر کرده، این نبوده که نسبت به اون غنی نمیدونم رغبت خاصی داشته، نسبت به این فقیر یه بی‌عنایتی خاصی داشته. هر دوی اینها لطف خداست. روح‌ها متفاوتن. ساخته شدن آدم‌ها هر کدوم با قرار گرفتن توی یه موقعیت خاصی تحقق پیدا می‌کنه. و خدا چون ربه، می‌خواد تربیت کنه، می‌خواد پرورش بده، میخواد رشد بده. هر کسی رو درست در اون موقعیتی قرار میده که متناسب با رشد اون. رضا اگر این حقیقت رو من درک بکنم، کجا دیگه حسد میبرزم؟ کجا حسد میبرزم؟ خب اون چیزی که او داره لازمه رشد او به تناسب روح او قرار گرفتن در اون موقعیت بوده. و اگر من ندارم، لازمه رشد من قرار گرفتن در این موقعیت محرومیت بوده. اگر طالب کمالم، اگر طالب تعالیم، اگر طالب رشدم، پس حسد یعنی چی؟ فرمود انا اعلم و ما یصلح علیه امر دین عبادی المؤمنین، من که خدا هستم بهتر تشخیص میدم. یعنی چی؟ یعنی بنده من نه، یا به من اعتراض کن که چرا به او دادی به من ندادی. این اعتراض تو یعنی این که من تشخیص ندادم دیگه، یعنی من اشتباه کردم که به او دادم به تو ندادم. میگی باید پس بگیری ازش، چرا دادی بهش؟ چرا این حافظه قوی رو بهش دادی؟ چرا این استعداد فوق‌العاده رو بهش دادی؟ چرا این قدرت جسمانی رو بهش دادی؟ چرا این جمال و زیبایی ظاهری رو بهش دادی؟ باید پس بگیری ازش. یعنی تو بهتر از من خدا تشخیص میدی چی به مصلحت کیه؟ ببین وقتی خدا رو آدم یاد کرده حسد میره، خدا رو یاد کرده حرص میره. حرص زیاده طلبی برای چی؟ خدای متعال رزق هر کسی رو متناسب با رشد او بر اساس مقتضیات روحی او تنظیم کرد. تصادفی نبوده کسی ثروتمند شده که فقیر. حرص میزنی زیادی جمع کنی که چی بشه؟ اون چیزی که به او داد اگه به تو میداد، خدا میدونه چه اتفاقی میفته. فرمود بلو بسط الله الرزق لعبادهی لبغوا فی الارض، اگر خدا گشاده میکرد رزق رو برای بندگانش، اینا سرکشی میکردن روی زمین اصلا، به حقی میکردن، ظلم و ستم میکردن. خدا رو شکر کن که بهت نداد. خدا میدونه اگه داده بود چه میکردی تو. تصادفی نبوده اینا هیچ کدوم. سهمیه هر کسی رو از رزق خدا به دقت تعیین کرده و داده. فرمود نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما که خدا هستیم سهمیه هر کسی رو از معیشت در زندگی دنیوی مشخص کردیم، به یکی کم دادیم به یکی زیاد دادیم. تصادفی نبوده. و وقتی فهمیدیم دست خدا هست، دست خدایی که رحمت مطلقه، دست خدایی که علم مطلقه، دست خدایی که کرم و جود مطلقه، اون وقتی یه نسبت به این که چرا به من اینقدر سهمیه داده شده به دیگری مقدار دیگری اعتراض نخواهیم کرد. بحث رزق رو مفصل کردیم اینجا دیگه. مثل این که بیمارها بخوان به همدیگه حسادت کنن، حالا یه بیمار کودک، یه بیمار میان ساله، یه بیمار پیره، یه بیمار مثلا جسم فربهی داره، یه بیمار لاغر و ضعیفه، بعد اینا رفتن پیش پزشک، پزشک در واقع دوزه‌های مختلف دارویی رو تعیین کرده برای هر بیمار به تناسب سنشون، به تناسب وضعیت جسمانیشون، به این گفته نمیدونم 4 تا قرص بخور، به اون گفته 2 تا قرص بخور، به اون گفته نمیدونم روزی 2 تا نصفه قرص بخور. حالا اینا حسد به هم ببرزن که چی؟ خدا هم رزق رو اینجوری تنظیم کرده تو عالم. حرص میزنی برای چی؟ حرص میزنی که هم کنی که برای چی؟ اونی که رزقتون نیست که بی خودی خودت خسته کردی. گفتم بحث رزق رو کردیم قبلا، نمیخوام برگردم. این حرصی که آدمو داغ میکنه، حرص میزنی برای چی؟ جمع کنی برای براسه؟ جمع کنی برای دوزه که بیاد شب از دیوار بالا ببره؟ اگر رزق تو نباشه محال مصرف تو بشه، محال مصرف تو بشه. یک سر سوزن بیش از رزقش احدی نمیتونه مصرف کنه، همونطور که یک سر سوزن کمتر از رزقش هم احدی نمیتونه مصرف کنه. گفتیم احادیثش که تو بحث رزق، گفتیم تا شخص آخرین ذره رزق خودش رو تو این عالم مصرف نکنه محاله بمیره. اینا عین احادیثه. فرارم بکنه از دست رزقش حدیث داریم. فرمود رزق مثل عجل، مثل مرگ میمونه. تو هر سوراخی بری قایم بشی مرگ میاد سراغ. رزق هم همینجوریه. تو هر سوراخی بری قایم بشی رزقت میاد سراغت. و تا مصرفش نکنی دست از سرت بر نمیداره. اونی که رزقته اینجوریه، اونی هم که رزقت نیست بی خودی خودتو خسته کردی، حمالی موف کردی، دویدی به زمین و زمون زدی، خودتو خسته کردی، ظلم به خلق کردی، کلا سر مردم گذاشتی، نمیدونم حقوق دیگران رو تضییع کردی، یه ثروت انبوهی جمع کردی که چی حالا؟ که خرجتو نمیشه، فقط همون بخشیش که رزق تو خرجتو میشه، بقیهش خستگی برای خودت جمع کرد و بعدم مسئولیت اخروی که فردا باید جواب بدی. این ثروت انبوه را از کجا آورد؟ فی حلالهی حساب و فی حرامهی عقاب. تو حلالش حسابه، حرامش دیگه خدا نمونه. پس بی خودی حرص میزنی برای چی؟ آروم بگی بشین، همون قدی که رزقته با همین کار متعادل و منطقی خدا بهت میرسون. حرص نزن اینقدر، خودتو اذیت نکن. علی هر حال ببینید وقتی آدم خدا رو یاد کرد همه اینا میره، خنک میشه، او گرمای حرص میره، گرمای حسد میره، گرمای نگرانی و اضطراب نسبت به آینده میره، گرمای حسرت خوردن نسبت به دیگران میره، گرمای غصه خوردن به خاطر چیزهایی که از دستش رفته میره، همه این داغی ها میره، خنک خنک میشه. دیروز توی یکی از دانشکده ها سر کلاس، اول کلاس یه دختر خانم میومد، گفت استاد ایزه بدید من مثلا برم سر کلاس نشینم، ایزه بدید برم. گفتم چیه؟ گفت مادرم حالش خیلی بحرانیه، بیمارستان و حالش خیلی عجیب. دیدم خود این بنده خدا حالش خیلی عجیب شد، دختره به شدت مضطرب و ناراحت، دختر خانم محجبه چادری. بهش گفتم بشین سر کلاس، من توصیه میکنم بشین سر کلاس. خب کلاس هم بحثه در واقع همین بحثه عرفانی بود. گفتم بشین هر وقت خواستی بری آزاد، ولی بشین یه خود گوش کن. وقتی کلاس تموم شد دیدم هنوزم نشسته سر جاش. بعد اومد جلو گفت استاد خنک شدم، فاحت شدم، داغ بود واقعا قبلش. گفتم ببین با اون داغی میرفتی برای مادرت هم ضرر داشت، میرفتی بالا سر مادرت با اون داغی که وجود تو داشت برای مادرت هم ضرر داشت، حالا خنک شدی کیف کردی، حالا دیدی خیالت راحت راحت شد، استراب و نگرانی و همین که چی خواهد شد، چه اتفاقی خواهد افتاد، همه رفت دیگه، حالا خیالت راحت شد، خنک شد. گفتم حالا با همین خنکی یه سر برو به مادرت بزن، حالا رفتن مفیده برای مادر. آدم خدا رو یاد کنه خنک میشه، او گرما اون داغی میره. خب برداخت یعنی همین که بعضی وقتا آدم خدا رو یادش میره داغ میشه، بعضی وقتا خدا رو یاد میکنه خنک میشه. دوستان اهل بیت تو دنیا دارن برزخ رو طی میکنن، شیعیان برزخ رو طی میکنن، یعنی گاهی اوقات خدا رو یاد میکنن خنکن، گاهی اوقات خدا فراموششون میشه، غافل میشن، خدای نکرده داغ میشن. ما گفتیم این برزخ مثل بین الطلوعین میمونه دیگه، این برزخ باید طی بشه و داره طی میشه. هر روزی که شما میاد جلو، یه قدم میاد جلو، یه درصدی از غفلت کم میشه، به توجه اضافه میشه، یه درصدی از اون گرما و داغی کم میشه، به این خنکی اضافه میشه، تا انشالله کم کم این بین الطلوعین طی بشه به طور کامل، اون وقت خورشید توحید طالع بشه، یعنی قیامت انفسی برپا بشه، یوم القیامه بشه، لیل دنیا به یوم القیامه منتهی بشه، روز قیامت بشه دیگه. قیامت روز روشناییه و خنک قیامت. قیامت یعنی اونجایی که دیگه آدم یه لحظه هم خدا رو فراموش نمی کنه. و این آرامش روحی، این اطمینان خاطر همیشه او رو خنک نگه داشت. هیچ دلیلی نداره برای داغ شدن. نه کینه ای نسبت به کسی داره که داغ بشه. کینه نسبت به کی داشته باشم؟ مگه کسی تو زندگی من غیر خدا کار بود؟ هر کی هر کاری کرده، اگر خدا اذن نمیداد اون کار به دست او عملی نمی شد. خدا هم گتره‌ای اذن نداده، اگر اون کار به نفع من نبود اذن نمیداد که اون کار به دست او انجام بشه نسبت به من. پس من چی کینه این نسبت بودش داشته؟ او کاری نبوده، خدا کرده، او مجرای فعل الهی بوده و اون کاری هم که شده به نفع من تمام شده، من ضرر نکردم این وسط کینه‌ای از این داشته باشم. نه این کاری بود، خدا کاره بود، نه اون کار به ضرر من تمام شد، کار به نفع من بود که خدا امکان داد عملی بشه. از چیه گیر کرده تو گلود نمیتونی ببخشیش؟ راحت ببخشش، او کاره ای نیست که کینشو به دل گرفتی، چی کاره بوده اون؟ هیچ، قابل ترحم اون بنده خدا. میدونی چرا؟ چون اون کاری که او کرد که به نفع تو تموم شد که، ولی چون یه نیت بدی نسبت به تو در درون خودش داشت، قصد آزار و اذیت مؤمن رو داشت، اون نیت بدی که در درونش بود به خودش ضرر زد. فردای قیامت هم کیفر خواهد دید، انما الاعمال بالنیات. پس این بنده خدا قابل ترحم، آدم باید دلش بسوزه به حالش، نه اینکه کینش رو به دل بگیره. اینکه ضرری به من نزد، ضرر به خودش زده بدبخت با این بد نیتی و بد باطنی که داشته. چقدر آدم باید جاهل باشه به خودش ضرر بزنه؟ قابل ترحم این آدم جاهل. از امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک. فرمود ظلم کسی که به تو ستم کرده خیلی برای چیز بزرگی نباشه که نتونی فراموشش کنی، بگذری ازش. فرمود میدونی چرا؟ فانه یسعى فی مضرته و نفعک، به خاطر اینکه اون آدم ظالم در جهت ضرر زدن به خودش و سود رساندن به تو داره تلاش میکنه. یعنی اون کاری که به دست او جاری میشه به تو میرسه، سود تو درش. اگر تو سود نمیبردی، خدا محال بود امکان بده اون کار عملی بشه. اما به خاطر نیت بدی که در درون داشته به خودش ضرر زد. فانه یسعى فی مضرته و نفعه، او داره سعی میکنه در جهت ضرر زدن به خودش و سود رساندن به تو. یه همچین آدمی قابل ترحم نیست؟ آدم نباید دلش بسوزه که این بدبخت چقدر جاهله داره به خودش ضرر میزنه. دیگه کجا کینه من ازش به دل بگیرم؟ چرا کینه به دل میگیرم؟ گفت رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها. قیامت که به پا میشه، خدا که دیده میشه، همه اینا میره دیگه. کینه ای نمیمونه، حسدی نمیمونه، همه میره. و خونک های قیامت آدم احساس میکنه. دنیا داغه، برزخ به لرمه، نگاهی خود داغه، گاهی خود خونکه، قیامت خونکه، خونکه خونکه. اینقدر خونکه که خدا رحمت کنه شاید الله و رضوان الله تعالی، شو میفهمید که این مؤمنی رو که از دنیا رفته دارن تو اصال خونه میشورن، با آب سرد دارن میشورن، که حتی قصاله میگه آقا دستم یخ کرد، خدا آب گرمش کن فلان این حرفا. اما اون مردهه داره داد میزنه، میگه سوختم، چقدر داغ این آب. یعنی اینقدر تو فضای خنکی رفته که همین آب یخ دنیا هم براش مثل آب جوش میمونه، اینقدر داغ. خنک خنک قیامت، منتها خنک بردن سلام هاست، نه خونک اذیت کن که یخ بزنه آدم نمیدونم اذیت بشه. نه، دیدید دیگه وقتی حضرت ابراهیم خواستن بندازن تو آتش، خدا چی فرمود؟ فرمود یا نار کونی بردن و سلاما، ای آتش خونک بشو و سلامت بشو، یعنی خونک مطبوع، نه خونک اذیت کن. قیامت خونک، خونک صرف. اینا دیگه چیزایی که خودتون تجربه کردی، یعنی واقعا توضیح های منم فقط به خاطر اینکه دوست دارم با شما حرف بزنم توضیح میدم، الا همتون این حرفا رو میفهمید، نیازی خیلی به گفتن نداره. یعنی هممون تجربه کردیم، چشیدیم این حقایق رو. ان شاء الله دیگه جوری خنک بشه آدم که دیگه داغ نشه، چون تو برزخ خنکی و داغی یه خط در میون هی پیش میاد. خنکی های برزخ خیلی چیزای معتبری نیست، انشالله خونکی بیاد که دیگه در برابرش داغی وجود نداشته باشه. یعنی یه جوری آدم خونک بشه که دیگه هیچ وقت حرص نگیرتش، حسد نگیرتش، کینه نگیرتش، اضطراب نگیرتش، قصه نگیرتش. جوری خونک بشه که دیگه اینا برن برای همیشه. در هنگام ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافداه، شب از بین می رود، روز و شب هر دو روشن می شود. الان در همه دنیا شبها دارد کوتاه و روزها دارد بلند می شود. اگر قلبهایتان تصدیق کند، خدا به شما نشان می دهد. جایی که شب نباشد، غم و غصه و اندوه نیست. روز قیامت دائما ظهر است. در قیامت فقر و غنا، مرض و صحت، خواب و بیداری، موت و حیات و همسالان ها از بین می رود. غنایی می آید که مقابلش فقر ندارد. صحتی می آید که مرض در مقابلش ندارد. حیاتی می آید که مقابلش موت ندارد. انشاءالله وقتی به قیامت برسیم جهنم هم خاموش شده و زشتی نمونده. خب ظهور حجت خدا می دونید قیامت صغراست دیگه. ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا قیامت صغراست. حالا گفتیم قیامت صغرا هم قیامت صغرای انفسیه داریم هم آفاقیه داریم. یه قیامت صغرای آفاقیه است که اون ظهور در واقع عمومی حجت خداست در عالم که اون حکومت جهانی معنویت و عدالت و دوستی و صلح و صفا رو حضرت تشکیل میدن و عالم رو اداره میکنن. اما یه قیامت صغرای انفسی هم داریم و اون کیه؟ وقتی تو سیر باطنیش سالک حجت خدا رو ملاقات کنه. حجت خدا رو در باطن خودش که ملاقات کرد قیامت صغرای انفسیش به پا شده. وقتی حجت خدا رو دید دیگه شب رفت. شب رفت دیگه، یعنی ظلم رفت، بی‌عدالتی رفت، جهل رفت. تو روایات ظهور حضرت ولیعصر دیدید دیگه، حضرت ولیعصر که ظهور میکنه همه اینا میره دیگه، ظلم رو ریشه‌شو میکنه. یملا الارض قسطاً و عدلا کما ملا الظلم من بجاه، دیگه ظلمی نیست، ظلم شبه، عدالت روزه. جهل رو ریشه‌شو میکنه. روایت داریم که حضرت دست خودش رو بر سر بندگان قرار میده و عقلهای اونها رو، علمهای اونها رو به کمال میرسونه. میگه جهل نمیذاره، یعنی شب میره دیگه، شب میره. این تو قیامت صغرای انفسی هست، این اون چیزی که تو قیامت صغرای در واقع آفاقی اتفاق میفته، یعنی تو اون ظهور عمومی حجت خدا اتفاق میفته، تو سیر باطنی هم برای سالک پیش میاد. وقت کسی که به اینجا رسید دیگه روز و شب طبیعت هر دو براش روزه، دیگه براش روزه، یه تاریکی نداره، این شبش روشن‌تر از روزشه نیست؟ شب مؤمن روشن‌تر از روزش نیست؟ قشنگ‌تر از روزش نیست؟ اول کار روز قشنگ، آدم همه گل و گیاه و در و دیوار رو همه رو می‌بینه و قشنگ، ولی وقتی اون حجت خدا رو ملاقات کرد شباش قشنگ‌تر از روزشه. اون خلوت‌های عبادتش، اون راز نیازهای با خداش، اون عشق بازیهاش با محبوب ازلی خودش، اون خیلی قشنگ‌تر از روزا. شب و روزش هر دو روزه خلاصه، یعنی شبش اگر بالاتر از روزش نباشه کمتر نیست، هر دو روز میشه دیگه. خب شب مردان خدا روز جهان افروز است، عارفان را به حقیقت شب ظلمانی نیست دیگه، شب نداره این شب و روزش هر دو شد روز. به یه تعبیر دیگه غم نداره این آدم، چون روز وقتیه که آدم خوشحاله، شب اون وقتیه که آدم غمگینه. دیگه این آدم غم تو دلش راه نداره، این به یه شادی راه پیدا کرده که دیگه روبروی اون شادی غم نیست. شادی های دنیا روبروش غمه، یه دقیقه خوشحالی یه دقیقه بعدش گرفته یه غمگینه، اما این سر از شادی در آورد که دیگه غم در برابرش نیست. بعد فرمود الان در همه دنیا شبها دارد کوتاه و روزها دارد بلند می شود. یعنی چی؟ یعنی اهل طبیعت کم کم دارن از غفلت بیرون میان. چند قرن بشر گمان کرد که با قهر کردن با خدا و آسمان و بریدن از معنویات و یه زندگی مادی و حیوانی و طبیعی و نفسانی رو پیشه کردن به سعادت می رسه. انسان غربی پش کرد به دین، به خدا، به معنویت، مادیگری رو در پیش گرفت، یه زندگی سکولار و تهی شده از معنویات رو در پیش گرفت، خدا رو از محوریت زندگی کنار گذاشت و نفس اماره رو محور زندگی قرار داد. اومانیزم یعنی دوران محوریت نفس اماره بشر. خب اما ببینید رفتن دیگه، رفتن و سرشون به سنگ خورد. و امروز ببینید فوج فوج به سمت معنویت دارن برمیگردن. همه مردم دنیا، یعنی همه شکمچرانی ها رو کردن، شهوترانی ها رو کردن، ثروت اندوزی ها رو، دیدن به جایی نرسیدن، دیدن به جایی نرسیدن. اون چیزی که گم شده یا روحشون بود و در تلاطم و بیقراری بود روحشون به خاطر نداشتن اون چیز، با اینا به دست نیامد. الان ببینید فوج عظیمی از بشر داره برمیگرده به سمت معنویت. تو کشورهای غربی که دیگه حالا دیگه اونا با دین خداحافظی مطلق کرده بودن به یه تعبیری، الان شما برید ببینید چقدر گرایش های مذهبی زیاد شده. حالا چه گرایش به کلیسا و به مراکز عبادی اونجوری، چه گرایش به گروه های عرفانی و صوفیه و امثال اینا. مثلا خارق العاده است کتاب ها، مثلا آمار کتاب هایی که در بالاترین تیراژ ها داره به فروش میده تو کشورهای غربی، عمدتا کتاب هایی که تم معنوی و عرفانی داره. تیراژ ها مثلا افسانه ای برای ما باور کردنی نیست. کتاب ها اینجوریه، مقالات اینجوریه، جلسات محافل معنوی دینی چقدر رونق پیدا کرده. هر آدمی از مشرق زمین راه میفته اونجا یه کویی بکشه، کلی آدم دورش جمع میشه. بشر داره برمیگرده به سمت خدا. شبها داره کوتاه میشه، یعنی غفلت از خدا داره کم میشه و روزها داره بلند میشه. این خبر خوش دیگه، مقدمه ظهور حجت خدا، این سرخوردگی بشر از ظلم و زور و مادیگری و حیوانیت و نفسانیت و برگشتن به سمت در واقع معنویت، تشنگی معنویت، تشنگی حقیقت و عدالت و فضیلت، اینا مقدمات ظهور حجت خداست. بعد حالا توضیح دادشون، فرمود جایی که شب نباشد غم و غصه و اندوه نیست. یعنی شب غم و غصه و اندوه آدم دیگه، یعنی تاریک میشه روح آدم. اون جایی که تاریک میشه روح آدم شب آدمه، ولو ساعت 12 ظهر هم باشه، ولی غم و غصه وقتی آدمو میگیره شب دیگه، تو درون شب. و وقتی شادی و بهجت و سرور میاد، ولو ساعت نمیدونم یک بعد از شب هم باشه، این دیگه روزه، در درونش روزه، روشنه باطنش. روز قیامت دائما ظهر است. میدونه دیگه ما شب قیامت که نداریم که، دنیا شب و روز داره، اما آخرت یوم القیامه، یه شب نداره قیامه، همیشه ظهره، یعنی همیشه خورشید توحید طالعه. و در نتیجه اونجا دیگه غم نیست، خسته نیست، اندوه نیست، نگرانی نیست. در قیامت فقر و غنا، مرض و صحت، خواب و بیداری، موت و حیات و امثال اینها از بین میرود. چون میدون اینا مال چیه؟ در واقع این مال برزخه دیگه. تو قیامت برزخ طی شده اگر معنویشو بگیرید و اگر ظاهرشم بگیرید. ظاهرشم تو دنیا ببینید، یه روز آدم پول داره، یه روز فقیره، یه روز مریضه، یه روز حالش خوبه، یه روز نمیدونم در رأس قدرته، یه روزی میکشنش پایین در موقعیت ضعف قرار میگیره، چند ساعت بیداره، چند ساعت خوابش میبره. اینا در واقع روبروی هم دیگن، یعنی زوجن. تو دنیا زوجه، فقر در برابرش غناست، صحت در برابرش مرضه، قدرت در برابرش ضعفه، شهرت در برابرش گمنامیه، شادی در برابرش غمه. در واقع تو دنیا اینا روبروی همه زوجن، اما به قیامت که آدم برسه هر دو اینا بساطشون جمع میشه. این آدم سر از یه حیاتی در میاره که دیگه موت نیست، اونجا روبروش موت وجود نداره. یعنی دیگه تو قیامت که آدم نمیمیره، که به یه حیاتی میرسه که دیگه موت نیست، به یه غنایی میرسه که دیگه فقر نیست روبروش. یعنی شما وقتی وصل شدی به خزینه خدا، به خزینه و گنجینه خدا، دیگه فقر معنی داره اونجا؟ دیگه فقر معنی نداره که. وقتی به حیات خدا وصل شدی دیگه موت معنی نداره که. لذا داریم روز قیامت یه نامه از خدای متعال برای بنده میاد، من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، از جانب خدای حیی که نمیمیرد به سوی بنده مؤمنی که حیی است که نمیمیرد. ببینم میشه حی الذی لا یموت. اون حیات دیگه روبروش موت نیست. کسی که سر از غنای خدا در بیاره، سر از گنجینه الهی در بیاره، گنجینه خدا در اختیارش قرار بگیره و وصل بشه به اون گنجینه، این کجا دیگه فقیر میشه؟ کسی به قدرت خدا سر در بیاره، کجا دیگه ضعیف میشه؟ این زی قدرتی که روبروش ضعف نیست، یه حیاتیه که روبروش موت نیست، یه شادیه که روبروش دیگه غم نیست. تو قیامت تو بهش کسی دیگه غم نداره که، حزن و اندوه اونجا راه نداره اصلا. کسی به خدا رسید دیگه راه نداره. این بعدم آخر یه آرزوی هم کردیشون، فرمود انشاءالله وقتی به قیامت برسیم جهنم هم خاموش شده و زشتی نمونده است. چون جهنم میوه جهل دیگه. انشاءالله وقتی آدم تو سیر باطنیش به قیامت باطنیش برسه یه جهل و غفلت میره دیگه، جهنمش خاموش شده. همه اون چیزایی که آتش جهنم بود همه اینا خاموش میشه دیگه. کسی سر از قیامت باطنیش در بیاره، همون چیزایی که آدمو داغ کرد اشاره کردن، همه اونا خاموش میشه. هستی به خوبان تابی و سایهشان ایجاد شد، از جمالشان آخرت درست شد و از جلال و کمالشان دنیا درست شد. یعنی خورشید ذات اقدس احدیت تابید به خوبان خدا، تابید به محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. خب میدونید خورشید به کسی به تابه سایش میفته دیگه، هم دنیا هم آخرت سایه است. سایه هم علامتی از نور داره، هم علامتی از صاحب سایه داره. از جمال خوبان خدا آخرت درست شد، از جلال و کمالشون هم دنیا درست شد. حالا ببینید در برابر جلال آدم باید ادب پیشه کنه. فرمود در برابر جلال باید ادب پیشه کرد. یعنی شما پیش شخص مقتدری صاحب جلال و شکوهی میرید، خب اونجا فاصله میگیرید، ادب میکنید. پیش جمال که آدم میره اونجا دیگه آدم جوری جذب میشه که میدوه خودش بندازه تو بغل طرف. تو جمال اینجوریه. اما جلال چی؟ قدرت و شکوه و عظمت چی؟ اون یه هیبتی ایجاد میکنه، آدم فاصله میگیره، فاصله رو مراعات میکنه، مؤدب میسته، ادب رو رعایت میکنه. دنیا در واقع از جلال و کمال خوبان خدا ایجاد شده، لذا در برابر جلال، آثار جلال باید ادب پیشه کرد. حالا آداب شرع، احکام شرع همون آدابن. این احکامی که تو شرع داریم اینا همون ادب ورزیدن در برابر جلاله، مؤدب بودنه، مؤدبه یعنی بی ادبی نمیکنه، هرزگی نمیکنه، مؤدبه. احکام شرع آدم مؤدب میکنه. تو اصطلاح هم میگیم دیگه، میگیم آداب شرع. آداب شرع یعنی چی؟ یعنی ادبهای شرع دیگه. اینا ادب ورزیدنه در محضر خدا و خوبان خدا. پس تا وقتی آدم تو دنیاست باید مؤدب باشه، یعنی احکام رو باید مراعات کنه، خیلی مراقب باشه. به جمال که رسیدی فقط نگاه کن، مخلص زده بر. یعنی وقتی جمال حجت خدا تو باطنت طلوع کرد، اون وقت باشه تماشا کنی که کیف کن. المهدی و طاووس الجنه، اون طاووس بهشتی رو ببین تو باطن خودت، اون حقیقت رو تو باطن خودت ملاقات کن. انشاءالله بیرونم ملاقات بکنی ما، ولی اول آدم تو درون ملاقات کرده باشه، بعد اون وقت ملاقات بیرونی رو میتونه ازش بهره زیاد ببره. ولی کسی تو باطن ملاقات نکرده باشه، ظاهر ببینه بهره زیادی نمیبره، گاهی اوقات ضررم میکنه. دیدی دیگه خیلی ها امیرالمومنین رو صورت ظاهری دیدن، اما چند نفرشون تونستن بهره ببرن؟ کسایی تونستن بهره ببرن که امیرالمومنین تو باطنشون قبلا ملاقات کرده، اون وقت در ظاهرم تونستن بهره ببرن. به جمال که رسیدی فقط نگاه کن. پیغمبر اکرم فرمود من رعانی فقط رحل حق، هر کس مرا دید حق را دیده است. البته این من رعانی فقط رحل حق، اینم توضیح بدم، این یه روایت، یعنی روایت های متعددی داریم که من رعانی بقدر الحق رو بیان فرمودم. یه حدیثش اینه که یه کسی خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد که من در عالم رؤیا شما رو دیدم، مرددم که آیا واقعا خود شما بودید؟ حضرت فرمود من رعانی فقط رعانی، فإن الشیطان لا یتمثل بی. کسی من رو در عالم رؤیا ببینه خود منو دیده، شیطان متمثل به صورت من نمیتونه بشه. از تو خواب اگر پیغمبر رو دیدی، امام رو دیدی، مطمئن باش که خود پیغمبر و امام رو دیدی. متعال چه مرتبه ای از وجود اونها رو دیدی، او با خداست دیگه. یعنی بستگی به مرتبه کمال خودت میتونی اون مرتبه ای از کمال اونها رو ببینی. اما شیطان متمثل به اونها نمیشه. یه حدیث اینجوری داریم که من رعانی فقط رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی. یا من رعانی فقط رع الحق فإن الشیطان لا یتمثل بی. کسی من رو ببینه درست دیده، حقیقت رو دیده. اما این یه دسته از احادیثه. احادیث دیگری هم داریم که من رعانی فقط رع الحق، کسی من رو ببینه حق رو دیده. چرا؟ علتش اینه که ولی اعظم خدا، رسول اعظم خدا، این تو این حدیث که دیگه خود رسول اللهه، ولی به طور مطلق هم میشه گفت ولی اعظم خدا در هر زمانی آینه تمام نمای اسماء و صفات اله به مقام عبودیت محض رسیده. ولی اعظم خدا یعنی هیچی از خودش نمود نداره. ببینید یه آینه خیلی اعلا و خوب رو نگاه کنید، تو خود آینه هیچی به خودی خود نیست، هیچی نیست اصلا. یه آینه شفاف صاف خیلی عالی هیچی از خودش نداره. لذا کسی به این آینه نگاه کنه چی ها توش میبینه؟ چیزی که روبروی آینه قرار گرفته. حالا خودش وایساده باشه خودشو میبینه، چیز دیگه ای هم روبروی آینه قرار داده باشن، عکس اون چیزی که روبروی آینه قرار گرفته تو آینه دیده میشه. آینه از خودش هیچی نداره، آینه فقر محض شکل و صورته، شکل و صورتی رو نشون میده که روبروشه. حالا ولی اعظم خدا آینه تمام نمای اسماء و صفات الهیه، چون عبد محضه هیچ نمودی از خودش نداره، نه خواستی از خودش داره، نه تشخیصی از خودش داره، نه سلیقه‌ای از خودش داره، هیچی از خودش نداره. مقام عبودیت محضه مال ولی اعظم خداست. چون هیچی از خودش نداره، هرچی توش میبینی خدا رو داری میبینی، رحمت خدا رو، غفران خدا رو، علم خدا رو، جود خدا رو، همه رو توش داری میبینی دیگه. اینا اسماء الله هم فرمودن نحن اسماء الله یا نحن اسماء الحسنا. اینا وجه الله هم فرمودن نحن وجه الله، نا وجه الله. به اینا نگاه کنی خدا رو میبینی. لذا فرمود من رعانی فقط رع الحق، کسی به من نگاه کنه من رو ببینه، به رؤیت من نائل بشه خدا رو دیده. چون من تو خودم از خودم هیچی ندارم، من هیچی از خودم ندارم. این عبودیت مطلقه که انشالله تو این مسیر باید راه افتاد دیگه. پیغمبر اومد ما رو دعوت کرد به این راه، به راه عبودیت. فرمود او عبد الله، بید عبد خدا بشید. یعنی چی؟ یعنی هر چی دارید بذارید زمین. تشخیص داری از خودت بذار زمین، فهم از خودت داری بذار زمین، زرنگی از خودت داری بذار زمین، هنری از خودت داری بذار زمین، طاعت و عبادتی داری بذار زمین، هر چی داری به زمین، دست خالی مطلق بشو، هیچی از خودت نداشته، هیچی از خودت نداشته.
ببخشید همه اینا رو زمین گذاشتن با توجه به صورت که شما کردید، باز با توجه به اینکه در دنیا و یاد مسیر دنیایی اون کارامون رو انجام بدید میشه توضیح بدید؟
بله، که میگم بذار زمین یعنی بهش تکیه نکن، بهش تکیه نکن. نمیگم نماز نخون، اما نمازتو بهش تکیه نکن. نمازتو نبین، نماز بخون، اما نمازت تکیه گاهت نباشه. تکیه گاهت خود خدا باشه، نه تکیه گاهت فهم و زرنگیت باشه، نه تکیه گاهت ریاضت و عبادتت باشه. به خود خدا تکیه کن. حدیث قدسی داریم، خدای متعال فرمود به صدیقین بگو الله یعجبو به اعمالهم، نکنه با طاعت و عبادتشون عجب بگیرتشون، تکیه کنن به عملشون. فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلک، به خاطر اینکه هیچ عبدی نیست که من خدا بخوام حساب ازش بکشم به طور کامل مگر اینکه هلاک میشه، حتی انبیا و اولیا. پس چی؟ پس بیاید به فضل من تکیه کنید، به رحمت من وسوق پیدا کنید، نه به عمل و طاعت و عبادت. طاعت و عبادت رو انجام بده ولی تکیگاهت نباشه. او به خاطر مؤدب بودنت ادب رو داری مراعات میکنی، اما دل بشنون، تکیه بشنکن. حالا یه وقتی بحث اوج پیش اومد مفصل تر این بحث رو بازش میکنم. تأمل ما چیه که بخواییم بهش دل ببندیم، تکیه کنیم؟ جای خجالت و شرمندگی داره این اعمال، نه جای غرور رو خودپسند. گفت زاهدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. نماز میخونه بعد استغفار میکنه. ندیدید نماز میخونید بعد سر به سجده میذارید میگین عفوان عفوان عفوان؟ این چی؟ این خدای ببخش این نماز نبود که من خوندم. این چی؟ این کجا و حق مقام بندگی کردن تو کجا؟ نمازو خوندم اما شرمنده ام با این نمازی که خوندم. این تکیگاه من نیست که چی تکیه کنم؟ تکیگاه من فقط فضل و رحمت تو. دنیا سایه آخرت هست. سایه گفتم یه مرتبه رقیق شده یک حقیقته. آخرت حقیقته، دنیا رقیقه هست. یه چیزی رو رقیقش که میکنن، مثلا یه شربت مثلا غلیظی داریم، شربت رو درست کردن، حالا یک کمی از این شربت میریزن تو لیوان، کلی آب میریزن روش، به هم میزنن، این شربت رقیق میشه. یک کمی از اون حقیقت تو این هست. دنیا رقیقه است، آخرت حقیقته. اون حقیقت رو رقیقش کردن، یه سایه ای ازش افتاده تو این دنیا. لذا هر چی تو این دنیا هست اصلش تو آخرته. این در واقع سایه هست، عکسشه افتاده اینجا. دنیا سایه آخرت هست. وقتی به قیامت برسیم سایه ای نخواهد ما، چون قیامت خورشید توحید طالعه دیگه، سایه ای نمیمونه که از بالا میتابه، عمود میتابه خورشید توحید. روز قیامت خورشید تو روایت داریم که عمود میتابه از بالای سرها. عمودم که میدونید خورشید بتابه دیگه آدم سایه نداره دیگه، سایهش میشه زیر پاش. انشالله خدا روزیتون کنه مکه مشرف بشی. اینجوریه خورشید عمود که میتابه آدم وای میسه، اصلا سایه نداره، سایه زیر پاته. روز قیامت هم اینجوریه، خورشید توحید طالع میشه، سایه نداره دیگه، سایه از بین میره. وقتی به قیامت برسیم سایه ای نخواهد ماند. پیامبر ما چون قیامتی بودن سایه نداشتن. این یکی از خصوصیاتی که راجع به رسول الله نقل کردن توی اخبار و روایات، که رسول الله سایه نداشت، هیچ وقت سایهش مثلا رو زمین نمی افتاد. با این حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه که خودش خورشیده، خورشید که سایه نداره که. شمس وجود رسول الله و شمس و ضحاها. وجود رسول الله شمسه، خورشیده، خورشید که سایه نداره که. در قیامت خورشید توحید بالای سر است و سایه ای نخواهد. انشالله این قیامت تو باطنمون برپا بشه، یعنی خورشید همیشه بالای سرمون باشه، یعنی ببینیم این خورشید رو که بالای سرمونه، ولی بالای سرمون هست، ولی ببینیم، به این حقیقت راه پیدا کنیم، خدا رو همیشه ببینیم. گفتیم توی روایات هم هست که روز قیامت تو صحرای محشر چشمای آدم ها میره بالای کله سرشون، مستقیم خدا رو دارن میبینن، یعنی خورشیدی که داره میتابه رو مستقیم دارن میبینن، بالا رو میبینم. یه بارم شوخی کردم با تون، گفتم اینی که میگن مثلا فلانی سر به هواست، اینو میگن به عنوان چیز بد، ولی من اینو چیز خوب میدونم. آدم های سر به هوا خیلی خوبن. چرا؟ این سرشون به زمین نیست، سرشون به هواست، این دائم دارن خدا رو میبینن، اصلا پایین نگاه نمی کنن، میگیرن از دست خدا، میگیرن میدن به خدا، میدن میشنون از خدا، میشنون میگن به خدا، میگن با مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدن. هر دست که دادن از آن دست گرفتن، هر نکته که گفتن همون نکته شد. انشالله خدای متعال این راه رو باز کنه روی ما. همینقدر انشالله خدای متعال توفیق بده نکته هایی که گفته میشه انشالله بیش از شنیدن ازش بهره ببریم. انشالله خدای متعال کاری کنه این ملکه روح ما بشه، ملکه ذهن ما بشه و بنشینه بر زمین دل ما، تثبیت بشه، اینجوری زندگی کنیم انشالله با این نگاه. به برکت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم.